الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَحِبْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ أَنْ تَحْفِرَ بَيْتِي للطائفين والعاكفين وركع السجود. برای شادی روح پدران و مادرانتون، همه حقداران به گردنمون، همه اونایی که سالهای گذشته در این عزاخانه حسینی شرکت کردن، نماز خوندن، منبر رفتن، عشق ریختن، مستمع بودند، خدمت کردند، صلواتی بفرستید. آیه 125 سوره بقره رو تلاوت کرد. از آیه قبلی شروع شد داستان حضرت ابراهیم، این که بعد این که ابراهیم سالیان درازی پیامبر بود، خدا او را مبعوث کرد به مقام امامت. سه روز این آیه رو با هم مرور کردیم و یه توضیحات مختصری در مورد این آیه تقدیم کردیم. یکی از مناقب و فضائل حضرت ابراهیم امامت ابراهیم است. حالا این آیه و آیات بعد برخی دیگر از مناقب حضرت ابراهیم را برای شما بیان میکنه، فضائل ابراهیم را بیان میکنه. آیه‌ای که تلاوت کردم میگه یادآور و از و یادآوری کنید اون هنگام را که جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. ما از زبان خداست قرار دادیم، ما یعنی خدا، بیت را یعنی خانه کعبه را، من خدا قرار دادم بیت خانه کعبه را مثابتا للناس و عمدا، مرجعی برای مردم و جایگاه امن و امان. خانه خدا، کعبه مقدسه، مرجع مردم است، محل بازگشت مردم است. یعنی هر کسی هر کاری که کرده است، یکی از مکانهای توبه و استغفار و بازگشت به سمت خدا خانه کعبه است. میگه میرم حالا حج و اونجا توبه میکنم. سابق الایام حاجیا از سفر حج که برمیگشتند، دیگه اگه خطایی اشتباهی هم تو کارشون قبل حج بود، بعد حج دیگه میگفت من خانه خدا دیدم، حج خانه خدا رفتم، کسی که از خانه خدا و حج برگشته است نباید آلوده به گناه و معصیت بشود. متاسفانه دیگه امرو این خبرها نیست. امرو با مال مردم میرن حج، با مال مردم میرن کربلا. اونا که فایده نداره، نه کربلاش فایده داره، با مال مردم نه سفر حجش فایده داره. ولی گذشته که چنین بود، میفرماید خدا من بیت را قرار دادم مرجع، محل بازگشت مردم، محل عبادت مردم. هر که میخواد برگردد رجوع کند میان کنار خانه خدا. مثابتا للناس، مرجعیست برای تمام مردم. و امنا، و خانه خدا امنه. امنیت در خانه خدا و در حرم امن، اصلا میگن حرم امن الهی. اگر کسی حتی تو فقه داریم، حتی اگر کسی بیرون خانه خدا مرتکب جرمی شد، یعنی بیرون حرم امن الهی. حرم یه شعاعیست دور کرده، شعاعش هم همه جا مساوی نیست. از 5 کیلومتر داریم، در 14 کیلومتر داریم، بیشتر هم داریم، یعنی با شعاعهای مختلف. این جا رو بهش میگن دور مسجد الحرام را حرم مکه. همون جاییست که کسی حق ندارد بدون احرام وارد بشه. اگه میخواد وارد بشه باید احرام ببندن و وارد بشه. این حرم امن الهی حتی اگر کسی بیرون حرم مرتکب جرمی شد، مرتکب جنایتی شد و فرار کرد آمد تو حرم امن الهی، کسی حق تعرض به او نداره. یعنی تو حرم کسی رو دستگیر نمی کنن ببرن، کسی تو حرم بازداشت نمیشه. چیکارش میکنه؟ دارد که آب و غذا نمیگذارن بهش برسن، آب و غذاش نمیدن. در نتیجه مجبور میشد برای تهیه آب و غذا چیکار کنن؟ بیاد بیرون از حرم. وقتی آمد بیرون حرم میگیرنده، ولی تو حرم کسی حق ندارد بگیرد. چرا؟ چون اینجا حرم امن الهی. توجه کردی؟ در حرم امن الهی کسی برش حد زده نمیشد. توجه شدی؟ یعنی یه گناهکار اونجا نمیگیرن دستشو قطع کنن یا شلاق و تازیانش بزنن. بیرون از حرم باید این کار انجام بشه. یعنی در حرم امن الهی گناهکارانم در امنیت هم. توجه میکنی؟ حیواناتم در امنیت. تو حرم حتی اگر شما محرم نباشید، حق این که شکاری انجام بدید دارید یا ندارید؟ دارید. حق این که درختی را شاخه هاش رو بشکنید ببرید ندارید. حیوانات حرم در امنن، گیاهان حرم در امنن، انسان‌ها در حرم امن الهی در امنیت هستند، گناهکاران و خطاکاران در امنیت هستند، مجرمان هم حتی در امنیت هستند تا موقعی که تو حرم هستند. متوجه شدید؟ بله مجرم رو گفتیم آب و غذا رو برای سخت میگیرن بیاد بیرون برای تهیه آب و غذا، خودش با پا خودش که از حرم آمد بیرون دستگیرش میکنه، میدارن که به اون جنایتی که انجام داده است بهش رسیدگی بشه. حاجی اگر در حج تمتع احرام پوشید و با احرام وارد حرم امن الهی شد، نرسیده به مسجد الحرام مرد، درست شد؟ آمده حج تمتع، در میقات محرم شد، رسید به حرم، وارد حرم امن الهی شد، ثم مات، از دنیا رفت، حجش قبول، تمام، هیچ کاری نکرده از اعمال حج، فقط محرم شده و وارد حرم شده. دقت کردی؟ حج تمام، پاش می نویسن حج کامل. اینی که مردم میگن با ما یه حاجی داشتیم و مثلا تو عرفات مرد یا قبلش مرد و اینا، ما بعد ما دوستانش براش حج رو تموم کردیم، احتیاج به تمومی نداره، خدا براش تموم کرده، میگه خلاص. ببینید چجور شما اگر فرض کنی خدا بهش کسی میگفت تکبیرت الاحرام نماز تو که گفتی تو نماز اینجور نیستا، نماز باید تمومش کنی، اما اگه تکبیرت الاحرام نماز تو گفتی الله اکبر و بعد سکته کرد مرد، اگر خدا میگفت این نماز دیگه چیه؟ این نماز دیگه فات نوشته شد، دیگه نمیخواد تمومش کنی، تموم بود دیگه، خدا گفته لازم نیست، تمام، یعنی قضا این نماز لازم نیست ورثه تو برات بخونن، کافی بود. در مورد نماز اینجور نیست، اما در مورد حج اینجوره. میگه حاجی با احرام برسی تو حرم، تو حرم امن الهی که رسیدی و مرد، خیلی اتفاق می افتد، حجاجی که بله به مرگ طبیعی، نه اون حوادثی که حالا ما سالهای اخیر داشتیم، جر صغیر افتاد و یا کشتار سال 60 و بله بفرمایید 66 و یا بفرمایید که همین داستان منا که چند سال پیش عده‌ای از بین رفتن، نه حتی مرگ طبیعی، وارد حرم شد، خدا می نویسد حج مقبول، تمام، تو نامه اعمالش کفایت از حجش میکنه. و اینا که میگن ما بله یکیمون در عرفات یا منا مرد و رفتیم اعمالش رو نیابت کردیم، از بس تو بی سوادی، نیابت نمیخواد، خلاص خدا چه کرده؟ قبول کرده. بله ای کسی محرم از دنیا برود، غسلش که میخوان بدن چون محرمه، غسل میتش، غسل میت یه بار با آب چی میشوری؟ با سدر، یه بار کافور، و بار سوم آب خالص، سه بار بدن میت شسته میشه. خیلی خوب، سدر، کافور، آب که مخلوط با سدره، بعد آب مخلوط با کافور، بعد آب قراح خالص. کسی که محرم مرده سه بار بدنش رو با آب چی میشوری؟ خالص. چرا؟ چون سدر و کافور بو داره، این استعمال بو برش حرام است، بنابراین سه بار با آب خالص بدنش شسته میشه. نماز بخونم در تو روایات دارد حتی اگر کسی در حرم امن الهی از دنیا برود یا دفن بشد اونجا، خدا عذاب را از او برمی‌دارد. خاصیت حرم اونجا اگر دفن بشد دیگه، بله تو حرم ها، قبرستان های حرم. و من نمیدونم، باور کنید متعجبم که بعض خانواده ها، بعض از نزدیکانشون مثلا تو برخی از حرم ها، مکه، مدینه، کربلا، نجف، از دنیا میرن. بله، بعد اینا جنازه رو منتقل میکنن مثلا اصفهان و سده و نجفاد و اینا، و جنازه رو اینجا دفن میکنن به بهانه این که وای خانومشون گفتن میخوام برم سری قبریشو برم، یا به چشون گفتن میخوام برم به حضرت عباس، یکی هم نمیره بالا سری قبریش. عواستون هست؟ یکی هم نمیره داره. این بله ظاهرن خلاف عقله. اون روزا مردم جنازه ها رو منتقل میکردن وادی السلام نجف، منتقل میکردن کربلا، یا حالا اینا از مکه و مدینه و کربلا و نجف برمیدارن میارن چی؟ ایران و اصفهان و مثلا حتی شهرهای دیگه، اونجا دفن بود. یا مشهد آقا مرده، مشهد حالا که ایام زیارتیست، بله خب مشهد از دنیا رفته، برشو دارن میان اصفهان دفنش میکن. عقلم خوب چیزیه. گفت آنان که در جوار رضا آرمیدن کفران نعمت هست، گر بهشت آرزو کنه، خودش اونجا بهشت هست. این خیلی عجیبه، به بهانه این که بله خانومشون گفتن نخه. حالا این ضعیفه با عرض معذرت از خانومه، بله 24 ساعت باش دعوا میکرد و فوش و نفرینش میداد، حالا که مرد میخوان برن بالا سر قبرش، عواز عزیز شد بچاش فوشش میدادن و این آقا ما خسیسه پول نمیده همه اینا، اما حالا که مرد عزیز میخوان برن بالا سر قبرش، دروغ هم میگن. ای کاش میرفتن، یعنی اونم دروغ میگن. ولی این یه خطای بزرگی است که دارد انجام میشه. بگذاریم. بله خوشا به حال اونایی که در حرمهای شریفه از دنیا برن و همونجا هم دفن بشن. توجه میکنیم. ما یه خانمی تو خونمون کار میکرد، دایه مادر منم بود، یعنی مادرم رو شیر داده بود. پیرزن از اون پیرزنهای بله قدیمی که حالا باید چراغ بردارید دنبالشون بگردید، تو خونه کار میکرد، زحمتکش بود، خسته بود، نمازا همیشه اول وقت، نماز شب ترک نمیشد، بلند میشد نماز شبشو میخون بعد دوباره میخون. دعاها بی سواد، اما دعاها را همه، کمیدش، ندبش، سماتش، همه دعاها باید بخوند. چون سوادم نداشت، به یکی که سواد داشت میگفت الهی قربونت برم پیرزن، بیا بشین برای من این دعا رو بخون. بعد شما که میشستید براش بخونید، او خودش از بس خونده بود چه بود؟ حفظ بود، تون تون جلوتر از شما میگفت. توجه میکنید؟ خیلی خوب. یه سالی بود 20 تومانی ثبت نام کردن بعد انقلاب، بله 20 تومن 27 تومن یه همچی چیز. بله این یخت خودش پول جمع کرده بود، یختم براش گذاشتن روش و براش یه حج نوشتن. حجش در آمد آخرین سال قرعه کشی کردن، حج این پیرزن در آمد آخرین سال. یه خاله داشتیم جوان، خالمون در آمد که اونم نوشته بود سال اول. این دوتا آمدن نوبت ها رو با هم چه کردن؟ عوض کردن. پیرزن همین امسال مشرف به حج شد. ابتدا این بود که برده بودنشون مکه، رفته بود مکه، تمام اعمالشان انجام داده بود، از مکه آورده بودنش کجا؟ مدینه. همه زیارتاشا تو مدینه رفته بود، همه زیارتا، سوغاتیاشا همه رو خریده بود، ساکاشا بسته بود. فردا حرکت به چی؟ به ایران برگشت. فردایی که حرکت به ایرانش بود، پیرزن از دنیا رفت. مدیر کاروانش اینا گفتن چه کار کنیم، خانوادش گفتن همونجا، و الان تو قبرستان بقی دفنه. تعجب میکنیم. خب این مردنا اینجوری سرقفلی ندارن؟ کسی ماه آخر عمرش حج برد، زیارت پیغمبر برد، کاراشو بکنه؟ مردنشم تو مدینه، حرم پیغمبر، دفنشم تو قبرستان بقی. اون موقع دفن میکردن تو بقی، الان بقی مال خودشونه، غریبه دفن نمیکنه، خارجی دفن نمیکنه. خارجی ها رو میبرن بیرون، یه قبرستان درست کردن بیرون مدینه، همونطور که تو ابو طالب هم دیگه خارجی دفن نمیکنه، یه قبرستان برای خارجی ها بیرون مکه آماده کردن، میبرنشون اونجا. ولی اون موقع 30 سال پیش می کردم تو بقی هم دفن شد. حالا اگه بچه های این می گفتن بله مادرمونو بیارید اصفهان، اینجا بردنش باقی رزوان. باقی رزوان هم که یه آقای میاد پیش من، شاید شما بشناسید، میگه این زمین باقی رزوان مال بابا جون منه، شهرداری زوری از ما گرفته، قصبیه، ما هم راضی نیستی. تموم شد. خب حالا اینجا بهترند یا تو قبرستان بقی؟ در هر صورت آقا بعضی وقتا یه کارهای آدم از مردم میبیند که حماقت محضه، و ای کاش که توجه داشتن. از جعلن البیت مثابتن للناس و امنا، خانه خدا رو ما قرار دادیم محل رجوع مردم و امنیت. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، وقتی میخواید نماز بخونید مقام ابراهیم رو مصلای خودتون انتخاب کنید. اونایی که مکه رفتن دیدن یه سنگیست در نزدیکی خانه خدا، در 13 متری خانه خدا، اون سنگ جای پای حضرت ابراهیم درش هست. الان داخل یه استوانه شیشه‌ای است، دوباره یه ظرف شیشه‌ای داره، اون ظرف داخل یه استوانه است و یک استوانه طلایی در 13 متری خانه کعبه است. به این میگن مقام ابراهیم. سنگیست که حضرت ابراهیم در موقع بنای کعبه بر روی این سنگ می ایستاده است، یا برای نماز خوندنش می ایستاده است. الان دو تا جاپا اونجا هست، میگن جای پای حضرت ابراهیم است. به این میگن مقام. مقام یعنی محل ایستادن، محل بله ایستادن حضرت ابراهیم. مقام ابراهیم میفرماید آیه شریفه مقام ابراهیم را درش در نماز بخوانید. و شما میدونید اگر کسی حج یا عمره برد، نمازهای واجبی که در اعمال حج و عمره هست باید پشت مقام ابراهیم خوانده بشود، یعنی حاجی یا عمره گذار نمازهای طوافش باید پشت مقام ابراهیم بخونه. جلوی مقام ابراهیم نمیشد، قسمت‌های دیگر مسجد الحرام هم نمیشد، پشت مقام، جفت مقام هم نمیشه، بغل مقام هم نمیشه، پشت مقام نماز بخونن. بله پشت صادق، هرچی شما برید عقب، یعنی لازم نیست مثل این بعضی ها که دست میگیرند و مزاحم مردم و خلق میشن در این نماز، که جوری نماز بخونه که سرش بخورد به مقام ابراهیم، به این استوانه. نه برو عقب، پشت مقام برو عقب، اونجایی که جا هست، مردم دارن نماز میخونن، کسی ولت نمیدد، اذیتت نمی کند، همونجا بیست و نماز طواف واجبت رو بخون. آیه شریفه میفرماید مقام ابراهیم را به عنوان نماز، محل نماز اختیار کنید و در مقام ابراهیم نماز بخوانید، که گفتیم در نمازهای طواف، نمازهای طوافهای واجب، طواف مستحبی هر جای مسجد الحرام نمازشو بخونی اشکالی نداره، ولی طوافی که واجب است، یعنی شما محرم شدی به عمره، محرم شدی به حج، میخوایی نماز طواف بخونی، باید پشت مقام ابراهیم باشد. خب این یکی دیگه از مناقب ابراهیم. گفتم آیه مال فضائل ابراهیمه. شما کعبه جلوده، مقام ابراهیم هم جلوده، پشت جاپای حضرت ابراهیم باید نماز رو بخونیم. اگه جای دیگه این نماز طواف واجب خوندی درست نیست. پشت مقام ابراهیم. بله اگر کسی نماز طوافش رو یادش رفته بخونه یا اشتباه خونده، میگم اگه تو مکه است برگردد پشت مقام بخوند. علی اگر از مکه بیرون آمده است و دیگه بازگشته به مکه براش سخته، مثل روزگار ما که دیگه تقریبا امکان ندارد، دو رکعت نماز طوافشو هر جایی که بخواند ولو تو شهر خودشون اشکالی نداره. فهمیدی برای چی گفتم؟ نفهمیدی یه صلوات مسئله رو درست بشنوید. حالا از در مجلس میره بیرون، حواسش تو صبحونشه یا خسته صبح، بله بفرمایید، هنوز چشاش خواب‌آلوده، میگه آقا رو منبر گفت نماز طوافتون رو تو خونتون هم بخونید درسته. حواستونه اینجوری ها میشد، یختشو میشنون یختشو نمیشنون یا اشتباه میشنون، بعدم میرن برای بقیه میگن. اگه جزء خانومان باشن میگن وای 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 ببین آخر زمان شده، آخوندا میگن نماز طوافم تو خونت میشه بخونی، ببین وای 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 عجب دنیای شده، اینا آخر الزمونن، آخونداشون هم آخوندای آخر الزمونن، چه حرفایی میزنن. خدا رحمت کند آقای فیروزیان، خیلی زحمت کشید. بله مرحوم فیروزیان میگفت که زمان آیت الله بروجردی نزدیک 60 سال پیش بیشتر میگو من آمده بودم اصفهان، ایشون اصفهانی نیست، تهرانی. بعد که وایساده بودم دیگه اصفهان سکونت کرده بودم، مسجد سید منو بردی گرفتن برم منبر. منبری توانایی بود. میگفت اونجا که منو بردی گرفته بودن برم منبر، برا من بلنگو گذاشتن. این بلنگو، بلنگو وقتم که اون میکروفون گندا بود و اون بوغای کذایی بود. میگفت چون جمعیت میشد برام بلنگو گذاشتن. یه عده از مقدسین آمدن گفتن که وای ببین چه شد از دوره آخر الزمان، تو بوق فرنگی منبر میرن، این بلنگو حرومه. بگه اینقدر گفتن بلنگو حرومه که ما مجبور شدیم از مرحوم آیت الله بروجردی که مرجع تقلید زمان بود استفتا کنیم. نامه نوشتیم به آقای بروجردی، آقا کسی که منبر میره آیا جایزه پشت بلنگو حرف بزند صداشو جمعیت بشنوند، یا حرام پشت بلنگو صحبت کردن؟ گفت نامه رفت و جواب دادن آقای بروجردی نه هیچ اشکالی نداره، پشت بلنگو هم کسی حرف بزند منبر بره مانعی نداره. بگو ما این استفتا رو تکثیر کردیم، بین مردم پخش کردیم قبل منبر. بگو وقتی رفتیم منبر استفتا پخش شده بود، بلنگو رو هم گذاشتن و گفتیم آقای بروجردی هم فتوا دادن که اشکالی ندارد. میگفت اون مقدسین بلند میشدن از مسجد میرفتن بیرون، میگفتن بیبی آخر الزمان شده، فقیه و مرجعشون هم فتوا میدن اشکالی ندارد پشت بلنگو حرف زدن. حواستون هست؟ بعضی ها اینجوری هست. ما چه گفتیم؟ و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم رو مکان نماز برای خودتون اختیار کنیم. گفتیم نماز طواف واجب حج و عمره باید پشت مقام ابراهیم باشد. در بقیه اضلاع کعبه خونده بشد درست نیست، جلوی مقام درست نیست، پشت مقام. هر جایی صادقه که پشت مقامه، برن عقب اونجایی که جاشون میدن مزاحم طواف کننده ها نیستن، اونجا وایسن نماز طوافشون رو بخوانن. بعد گفتیم اگر کسی بعد متوجه شد نماز طوافش باطل بوده است، یا اصلا نماز طواف یادش رفت، یادش رفت، بعضی وقت آدم یه چیزی یادش رفت، اگه تو مکه یادش افتاد برد چی؟ برد پشت مقام نماز رو بخونه. اما اگه وقتی متوجه شد که آمده ایران، رفته به یه آقا میگه آقا من نماز طوافم رو اینجوری خوندم، گفت آقا جون نماز طوافت باطله، یا گفت آقا من اصلا نماز طوافم رو از طواف که آمدم بیرون رفقا گفتن بودو بودو میخوام بریم سعی، من اصلا یادم رفت، حالا که اومدم ایران یادم افتاد من اصلا نماز طواف نخوندم. معلوم شد؟ اینو گفتیم وضوشو بگیرن دور کرد نماز تو خونش بخونه، مثل نماز صبح به نیت نماز طواف و چیه؟ و صحیح هست. متوجه شدید؟ صلواتی و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، عهدنا و ما امر کردیم به حضرت ابراهیم و فرزندش اسماعیل، ان تطهر بیتی، که شما دو نفر برید پاک و پاکیزه کنید. کجا را؟ بیتی، خانه من را، کعبه را برید پاک کنید، تمیزش کنید، مرتبش کنید. للطائفین، برای اونایی که دارن چه میکنن؟ طواف میکنن. والعاکفین اونایی که میخوان معتکف مسجد الحرام بشن و رکع سجود و اونایی که رکوع میکنن و سجود میکنن یعنی برای نمازگزاران. طواف بیرون خانه کعبه است، نماز میتوند داخل خانه بشه، میتواند بیرون خانه بشه. سابقا در خانه کعبه باز بود، اوائل که این قبل سعودی هم و اوائل سعودی هم باز بود، دو تا نشسته بودن در خانه کعبه، در خانه هم باز بود. اگه کسی میخواست برد تو خانه کعبه باید یه پولی میداد به اینا، اینا یه پولی میگرفتن، خداشون پلکانی رو میداختن پایین، میرفت بالا، میرفت تو خانه کعبه نماز میکن. تو خانه کعبه اگر کسی برد مستحب است چهار گوشه خانه کعبه چه کند؟ نماز بخونه. توجه میکنی؟ به سمت چهار زاویه، چهار گوشه خانه کعبه نماز بخوند. یه جایی هم هست سنگ قرمزی است، رسول خدا روی اون سنگم نماز خوندن، روی اون سنگم مستحب نماز بخوند. دخول در خانه کعبه دخول در رحمت الهی است، خروج از خانه کعبه خروج از گناهانه. خب این مال اون وقتی که در باز بود، حالا که در بسته است و کسی رو به داخل خانه کعبه جز یه افراد خاصی را، بله از مهمانان و از شخصیت ها و اینا، کسی رو راه نمیدن وارد خانه کعبه بشود. خدا به ابراهیم و پسرش اسماعیل میگه خانه من رو تمیز کنید، تطهیر کنید، پاک کنید، مرتب کنید. برای کیا؟ برای اونایی که میخوان طواف کنند دور خانه من، برای طواف کنندگان دور خانه من، خانه من رو پاکیزه و مرتب کنید، تطهیر، هم پاک باشد هم نظیف و تمیز باشد. برای عاکفین، یکی از جاهایی که اعتکاف وارد شده مسجد الحرام، اعتکاف تو مسجد الحرام. خیلی خوب، اصلا بعضی ها میگن اعتکاف فقط مخصوص مسجد الحرام، قطعاً یکی از جاهایی که وارد شده مسجد الحرام. کسی بره اونجا سه روز اقل میشه، بیشتر از سه روز هم میشه معتکف بشه، بمانه و مشغول عبادت باشه. برای معتکفین و رکع سجود، برای اونایی که میخوان نماز بخوانن، رکوع و سجود کنن، خانه من را تطهیر و تمیز کنید. از همینجا معلوم میشه که این آیه ولو میگه تحرا بیتی، ولی بیتی مصداق عدم اکملش خانه کعبه است، ولی معلوم میشه مساجد هم باید چه باشه؟ تمیز باشه، مرتب باشه، محلای عبادت باید مرتب و تمیز و پاک باشه، حرم های ائمه باید تمیز و مرتب و پاک باشد. اون جایی که شما میخواید مشغول عبادت بشید، حتی تو خانه دو یکی که میرد جنمازشو میدازد یه جا کثیف و آلوده و ریخت و پاش و اینا، اون جایی که میخواید نماز بخونید پاک، تمیز، مرتب، تا با تمیزی و مرتبی و پاکیزگی مثلا شما حضور قلبی انشاءالله پیدا می کنید. پس یکی دیگه از منقبت‌های حضرت ابراهیم و اسماعیل این است که خادم بیت الله هست. یکی شما دوتا برید پاکش کنید، تمیزش کنید، مرتبش کنید. یعنی مدال افتخار بر سینه ابراهیم این است که خادم بیت الله الحرام است. پس اگر کسی به خانه خدایی، به حرمی، به محل عبادتی خدمت کرد، این خدمت مدال افتخار تلقی می شود. او روزا مسجدا خادم نداشت. حالا که یه عده خادم دارد، بله، که تا لنگ دور خوابه، از پیش از نیم ساعت به از اون بلند میشه، درا رو وا میکنه، دوباره نمازشو میخوند، میخوابه. نمیدونم انگار هرچی بیاره قسمت چیز قسمت. این مسجد با بعض مساجد میری میبینی مرتب و تمیز و پاکیزه است، بعض مسجد ها میری میبینی که کثافت داره از سرش بالا میرد. چرا؟ چون بله یک کسی رو گذاشتن به عنوان خادم، تنبل و بیار است. سابقا مسجد ها صرف خادم نداشت، خود مردم کارشو میکردن، یعنی نظم میکردن برای حل مشکلاتشون، میرفتن خانه خدا رو جارو میکردن. دختر خانم میگفت شوهر میخواست، شوهر گیرش نیمده بود، بهش میگفتن برو مسجد رو جارو کن، مسجد رو جارو میکرد، میامد بیرون براش خواستگار میامد. او یه خانم باردار نمیشد، بهش میگفتن برو مسجد رو جارو کن، مسجد رو جارو میکرد، میامد از جاروی مسجد بیرون آشغالا رو جمع میکرد، باردار میشد. حواستون هست؟ یعنی حاجت مردم داشتن، میرفتن تو مسجد یه خدمتی میکردن، با او خدمتی که تو مسجد میکردن به چه میرسیدن؟ حاجتشون برآورده میشد. هر مسجدی، مسجد خانه خداست. المساجد و بیوت الله فی ارضه، مساجد خانه های خدا بر روی زمین است. همه مساجد باید گرامی داشته بشن، همه مساجد باید تمیز، مرتب، پاکیزه باشن که اینایی که میخوان بیان نماز بخونن باید رغبت داشته باشن. من که پیش نماز مسجدم بعضی وقتا، بله خب پیش نمازم دیگه، خب جلو هم بایستدم، حضرت عباسی بعضی وقتا بعض مأمومین که میان بایستن نماز بخونن، از بوی گند پا و جورابشون، بله وقت چون تو مسجد ما بعض مسلمان ها میان کفشا رو میبرن، بله کفشاشون هم میگیرن دستشون، میانن میذارن بغلشون، تازه اون بوی گند کفشا اضافه میشه. یعنی اگر نماز رو شکستن حرام نبود، از بوی گند پای اینا من دیگه باید دماغم رو میگرفتم و میامدم بیرون، اما مجبورم نماز رو تموم کنم، مجبورم هم صدام در نیاد، میگن و الا آقا را ببین چی. مسجد آدم میرد باید تمیز باشد، مرتب باشد، پاک باشد، پاکیزه باشد. تو مسجد اصلا مستحب شما نماز میخوایی بخونی چی بزنی؟ بوی خوش عطر استعمال کنی بایسی نماز، ترجمه میکنی؟ یعنی با لباس. آیه شریفه میفرماید که اتخذوا، بله، زینت های خودتون رو در مساجد ازش استفاده کنی، یعنی بهترین لباس، بهترین جوراب، بهترین کفش، بهترین عطر خودت را برای مسجد استعمال کن و بیا مسجد و نمازت رو بخون. ولی متاسفانه ما اینجور نیستیم. ما یه دین خوبی داریم، مام و خودم رو میگم، منم کاری با دین ندارم، دین ما یه چیزیه برای خودش، ما یه رای داریم برای خودمون میریم، با هم دیگه کاری نداریم. زینت‌های خودتون رو در مساجد استفاده کنید، مساجد تمیز باشد، پاکیزه باشد، مرتب باشد. اینا اصلا یعنی دیگه بله، گویا که بعضی جاها البته به فراموشی سپرده شده است. تازه اگه بشم یه کسی بگه آقا پادا بشور و بیا، شیر که هست، آبم که الحمدلله هست، پادا بشور، جرابتو بشور، توجه میکنین بشم بر میخورن. شماها نمیذارید مردم بیان نماز بخونن تو مسجد. بابا تو مسجد نماز بیا بخون، اما تمیز و مرتب بگذارید. یه صلواتی بگذارید. السلام علیک یا ابا عبدالله. گفتیم مساجد محترم است، خانه های خداست، باید مورد احترام قرار بگیرد، تمیز و مرتب و پاکیزه باشد. امام حجت خدا از مسجد چیه؟ بالاتر. حجت خدا از مسجد بالاتر است. حجت خدا باید مورد چه قرار بگیره؟ مورد احترام، تکریم، تعظیم. هر چه حجت خدا میگه، امام معصوم میگه، بقیه باید اطاعت کنند. آیا در صحرای کربلا چنین واقع شد؟ آیا با حجت خدا پسر پیغمبر ابا عبدالله الحسین، آیا تو کربلا چنین کردند؟ آیا حرمت پسر پیغمبر رو نگاه داشتند؟ آیا کسی حرف پسر پیغمبر رو گوش کرد؟ یا این که پسر پیغمبر و عزیزان پسر پیغمبر را در صحرای کربلا از پای در آوردن؟ بعد این که پسر پیغمبر خدا رو کشتن، به قتل رساندن، ذبح کردن، کما زبه هم کبش، همان گونهی که شما گوسفندی رو سر می برید، سر پسر پیغمبر خدا رو بریدن. بعد از اون چه؟ بعد از اون نارجیب گفت حالا چه کسانی حاضرند اسبها رو نعل تازه بزنند و رو بدن پسر پیغمبر خدا چند بار اسب تازوندن؟ خداشون میگن در بیتی که نقل شده، نحنو رززن صدر بعد از زهری، یعنی ما یه بار رو کمر امام حسین، در حالی که بدن به پشت افتاده بود، اسب تازندیم. بار دوم بدن رو برگردوندن، سینه حسین، نحن رززن صدر بعد از زهری، ما رو سینه حسینم اسب علی لعنت الله علی القوم الظالمین. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای پروردگارا به حق حسین و به حق مادر حسین و پدر حسین و جد حسین و برادر حسین و نه فرزند پاک از نسل حسین تو رو میخوانیم. پروردگارا در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد قرار بده، در دنیا زیارتشون و اطاعتشون و در آخرت شفاعتشون و حشر در خدمتشون رو نصیب و روزی ما بفرمایید. خدایا توفیق بده احکام دینمون رو بهتر بیشتر یاد بگیریم و عمل کنیم. پروردگار و ثوابی از این مجلس به روح پدرانمون، مادران، اجداد، جداد، اساتید، مشایخ، زمن حقوق، شهدا، مراجع متوفا، همه حقداران به گردنمون آید و واصل بفرما. مملکتمون در پناه امام زمان از گزند حوادث ارضی و سماوی و از چشم دشمن، خدایا این مملکت را مصون و محفوظ بدار. عاقبت همه ما ختم به خیر. مولای معظم شرح صدر من نبی و آله.